سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام به شما همراهان خوب رادیو سوینا، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و ساز دلاتون کوک کوک باشه. اولین عصر زمستانیتون بخیر. ممنونم که امروز با یه قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ در کنارمون هستید. ما اومدیم تا در اولین روز زمستان شما رو به دنیای وسیع هنر موسیقی ببریم. از یکی از موسیقی فیلم‌های برجسته بهتون بگیم، در موردش با مهمانمون گپ بزنیم، بخش‌هایی از اون رو بشنویم و به رویکرد آهنگساز در اون اثر بپردازیم و ببینیم آهنگساز تا چه اندازه تونسته همجهت فیلم باشه و به ذهنیت کارگردان نزدیک بشه. پس اگر این موارد براتون جذابه و دوست دارید بیشتر اطلاعات داشته باشید، حتما ما رو در برنامه ضرباهنگ همراهی کنید. هر هفته کلی نکته و حرف جدید براتون داریم. با ما باشید. امروز در این برنامه موسیقی فیلم سایه‌های بلند باد از ساخته‌های استاد احمد پژمان رو بررسی می‌کنیم.
هنوزم هیچی نیست.
چی می‌خواستی چی بشه؟ زن و بچه میره هاشون نظرشون کنار اون می‌پزن.
وقتی کار به اینجا برسه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد.
حالاش هم میشه با یه لگد پخش زمینش بکنه.
کی جرأت داره بهش نزدیک بشه که لگدم بهش بزنه؟
من.
سایه های بلند باد فیلمی از بهمن فرمان‌آرا است که بر اساس داستان معصوم اول هوشنگ گلشیری و با بازی فرامرز غریبیان، سعید نیکپور و حسین کسبیان در سال 57 ساخته شد. فیلمنامه سایه‌های بلند باد بعد از 16 احتجاب دومین کار مشترک هوشنگ گلشیری و بهمن فرمان‌آرا است. بر اساس داستان کوتاه معصوم اول نوشته هوشنگ گلشیری. معصوم اول به شیوه تک‌گویی درونی و در قالب نامه یک معلم در روستا به برادرش نوشته شده است. تمام طرح داستان و شخصیت‌ها و فضای ذهنی آن بر محور تک‌گویی شخص اول داستان، یعنی همان معلم روستا، بنا شده است، با زبانی ساده و روایی که حداقل توصیف و توضیح در آن به کار رفته است. نویسنده نامه در واقع هوشنگ گلشیری در خطاب به برادر خود روستا و آدمهایی را ترسیم می کند که حوادثی متداول و عجیب و تا حدی کابوسگونه در آن جریان دارد. از اشاره به ملاحظات مرسوم نظیر دعاگویی و احوالات خوش و ناخوش آدمها و مراسم و زایمان و رفتن به سفر زیارت اهل روستا تا مترسگی به نام حسنی که در زمین مزروعی تازه بذر پاشیده بنا شده است و ماجراهای شگفتی که این مترسگ بر سر آدمهای روستا و فردی به نام عبدالله و از جمله خود معلم می آورد. تقریبا تمام نامه و تمام داستان توصیفی است از این مترسگ و نقل کابوسها و مشغله های ذهنی آدمهای روستا درباره آن. مایه اصلی سایه های بلند باد با قدری تفاوت در جزئیات همین داستان است. در فیلم نقش راوی یا معلم کاملا حذف شده و از نقل و اشارات او به شدت کاسته شده، یا این نقل و اشارات به عبدالله به عنوان شخصیت اصلی محول شده است. فیلم نام نویسان نقش راوی را به دوربین سپردند به عنوان دانای مطلق. معرفی آدم ها و عرضه حوادث از زاویه دید دوربین است که صورت می گیرد، یعنی عاملی که از همه چیز آگاه است و از هر کجا سردر می آورد. در واقع در فیلم با نگرش و نگاه خاص فیلم نام نویسان و کارگردان مواجهیم. طبیعی است که در چنین وضعی تمایزات ذهنی و زبانی معلم دیگر مطرح نیستند یا به اندازه داستان دست کم اهمیت ندارند. به عبارت دیگر حوادث کابوسگونه‌ای که در فیلم به تصویر در آمدند بیش از خود شخصیت‌ها برای بیننده ناشناخته و نامفهوم است. احساس بیننده نسبت به مترسک وقتی که عبدالله برای اولین بار آن را در آینه بغل ماشین خود می‌بیند فقط حیرت است. شنوندگان عزیز، تا اینجا مروری کردیم بر داستان و خود فیلم سایه های بلند باد. در اینجا دعوتتون میکنم همراه ما باشید و گفتگوی من با آقای احمد رضا اسماعیلی، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی رو در مورد رویکرد آقای احمد پژمان در این فیلم بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای اسماعیلی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه مهمان ما هستید در برنامه ضرباهنگ و ما میتونیم از اطلاعات و دانش شما در این برنامه استفاده کنیم. مطمئنم یک گپ و گفت خیلی خوبی با هم خواهیم داشت. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه دوستان عزیز در مجموعه رادیو سوینا و همه عزیزانی که همراه ما هستند و به عنوان شنونده این برنامه رو دنبال میکنند. خیلی باعث خوشحالی من و مایه مباهات همه که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد در برنامه ضرباهنگ باشم و گپی بزنیم در مورد موسیقی فیلم. من در خدمتم.
خیلی ممنونم ازتون، برای ما هم باعث افتخار و خوشحالیه. اگر موافقید بریم سراغ گفتگومون. آقای اسماعیلی، دوست دارم ابتدا از نگاه شما درباره جایگاه و اهمیت و تاثیرگذاری آقای پژمان در تاریخ موسیقی ایران بدونم.
من وقتی به جایگاه احمد پژمان نگاه میکنم در تاریخ موسیقی ایران، به نظرم میاد که این جایگاه بسیار جایگاه شگفت‌انگیزیه و همینطور خیلی هم رشک برانگیز. الان توضیح میدم که چرا از این دوتا اصطلاح دارم استفاده میکنم. ببینید، من وقتی که یک مقدار فاصله میگیرم از اون حالهی که دور آقای پژمان ساخته شده و بدون هیچ حب و بغضی نگاه میکنم به کارهایی که ایشون انجام داده، با یک آهنگسازی مواجه میشم که انبوه آثار رو خلق کرده در ژانرهای مختلف، در استایل‌های مختلف و در هیته‌هایی که این هیته‌ها بعضن خیلی هم از هم دورند و با هم متفاوتند، اما تقریباً همه این آثار آثار موفقی بودند و در بعضی از هیته‌ها جزء بهترین‌ها هم قرار گرفتند. به نظر من این حجم از اثر و این تنوع خیلی شگفت‌انگیزه. از طرف دیگه تا این حد موفق بودن در خلق این آثار خیلی رشک برانگیز هم هست برای من به عنوان یک آهنگسازی که 5 دهه بعد از احمد پژمان به دنیا اومدم. به نظرم میاد که این جایگاهی که در مورد آقای پژمان هست در طول 50 سال گذشته و حتی بیش از اون همچنان ثابت مونده و نه تنها نزول نکرده بلکه به سمت در واقع جایگاه رفیع تری هم حرکت کرده. دائما ایشون در زمینه موسیقی فیلم کار کرده که بحث امروزمون هست و یکی از برجستگان این هیت است. آقای پژمان در هیته موسیقی الکترونیک کار کرده و تو این هیته هم موفق بوده. در زمینه موسیقی پاپ کار کرده و توی اون آثار هم موفق بوده. و هیته اصلیش که در واقع کار موسیقی ارکستراله واقعا شگفت‌انگیزه. آقای پژمان باله داره، آقای پژمان سویت سمفونی داره، پوئم سمفونی داره، اپرا نوشته، چند تا آثار مجلسی داره، آثار کر داره، کارهای پیانویی داره. برای تقریبا بیشتر آنسامبل‌های موسیقی کلاسیک آهنگسازی کرده و حتی برای آنسامبلای سازهای ایرانی هم آهنگسازی داشته. همه اینا هم از یک حد استانداردی بالاتر بودند. خب به نظرم ما با یه آهنگساز خیلی خاص و ویژه مواجهیم، نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه دنیا هم چنین آهنگسازانی خیلی کم پیدا میشن. اگر که بخوام دلیلش رو هم پیدا بکنم، چند دلیل به ذهنم میاد. یکی این که آقای پژمان تحصیلات موسیقی منسجم و درست و کاملی داشته. ایشون در دانشگاه تهران تحصیل کرده، بعد رفته کنسرواتوار وین و بعدم برای دوره دکتری رفته به آمریکا و در دانشگاه کلمبیا تحصیل کرده. توی تمام این دوره تحصیل هم دانشجوی خیلی موفقی بوده. در نتیجه علم آهنگسازی، دانش آهنگسازی و تکنیک آهنگسازی رو خیلی خوب میشناسه و در طول این دوران تحصیل با استایل ها و رویکردهای خیلی متفاوتی هم آشنا شده و اونایی که با سلیقه‌اش همخوانی داشته طبیعتاً جذبشون کرده. دلیل دیگه‌ای که به نظرم میاد در مورد آقای پژمان هست اینه که در بین آهنگسازان هم نسلش و همینطور نسل‌های دیگه جزء کسانیه که متریال بسیار متنوعی در اختیار داشته. آقای پژمان علاوه بر این که متریال موسیقی غربی رو کاملاً میشناخت و تسلط داشت، در زمینه موسیقی ایرانی، حالا این که میگم موسیقی ایرانی هم شامل موسیقی دستگاهی ایرانه هم شامل موسیقی نواحی ایران، که اتفاقا موسیقی نواحی بخش مهمتری رو به خودش اختصاص میده. در این زمینه هم آقای پژمان تسلط داشته و از این متریال هم به وفور استفاده کرده. در واقع متریال اصلی کارش همین بوده. و یک دلیل دیگه هم که به نظرم میاد که خب اگر این دلیل نبود ما شاید این همه اثر درخشان از جناب پژمان نمی داشتیم، اینه که خوشبختانه آقای پژمان در زمان و مکانهای مناسب قرار گرفته از جهت تاریخی. ببینید قبل از انقلاب به واسطه سفارش‌های دولتی فراوانی که بوده، دقیقاً در همون زمانی که آقای پژمان فعالیت آهنگسازی می‌کرده، آقای پژمان این امکان رو به دست میاره که تجربه کنه، اپرا بنویسه، باله بنویسه و کارهای بسیار متنوعی بنویسه و به اجرا در بیاره. این یک بخش قضیه است. میدونیم که اگر آهنگساز دیگه‌ای بود و این توانایی‌ها رو نداشت، اگر در اون زمان و مکان هم قرار می‌گرفت نمیتونست موفق باشه. بنابراین این دو در کنار هم برای آقای پژمان تاثیرگذار بوده. ضمن اینکه حتی بعد از انقلاب در اوایل دهه 70 هم که ایشون به ایران برمیگردن، خوشبختانه و باز هم خوشبختانه یک شرایطی فراهم میشه که توی این دوره هم آقای پژمان میتونه به فعالیت موسیقاییش ادامه بده. سفارش‌های زیاد به طرف ایشون در واقع سرازیر میشه و تمایل به همکاری با ایشون بسیار زیاد بوده. این هم نکته مهمیه، یعنی فکر میکنم که قرار گرفتن در زمان و مکان مناسب موضوعیه که نمیشه نادیده گرفت. در کل فکر میکنم آقای پژمان قطعا یکی از بزرگان تاریخ موسیقی ایرانه، نه فقط در حیطه آهنگسازی، یعنی در کل تاریخ موسیقی ایران به عنوان یکی از نقاط عطف محسوب میشه.
ممنونم از تو زیحاتتون. بله کاملا باهاتون موافقم و اون استعداد و ذوق و قریحه آقای پژمان رو در کنار تمام این عوامل که میذاریم میتونه همچین فردی و همچین جایگاهی رو بسازه، به خاطر اینکه اگر یکی از اون عوامل مثلا تحصیلات آکادمیک تنها بود شاید نمیتونست به این حد برسه، چون خب ما میبینیم کسانی که تحصیلات آکادمیک دارن ولی نتونستن به این جایگاه برسن، یا کسانی که فقط تحصیلات آکادمیکو ندارن و عوامل دیگر رو در کنار همدیگه دارن و تونستن افراد تأثیرگذاری در تاریخ موسیقی باشن. پس تمام این عوامل کنار همه که میتونه یک چنین جایگاهی و چنین تأثیرگذاری رو بسازه. اینجا جایگاه رو در حوزه موسیقی فیلم شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نوع نگاه آقای پژمان در آهنگسازی موسیقی فیلم ادامه دار شد یا به بیان دیگه رد پای این موسیقی رو در آثار آهنگسازان دیگه میتونیم دنبال کنیم؟
تعداد آثار سینمایی آقای پژمان خیلی زیاد نیست، اما با همین تعداد اثر هم یکی از مهمترین آهنگسازان سینمای ایران به شمار میاد. اولین تجربه ایشون در زمینه موسیقی فیلم به سال 1353 برمیگرده و فیلم شازده احتجاب که اتفاقا کار آقای فرمانارائه و ورودشون هم خیلی جالب بوده به این عرصه، چون که اونطوری که آقای فرمانارا روایت میکنه در ابتدا خیلی تمایلی به ورود به این عرصه هم نداشته آقای پژمان، ولی به اصرار آقای فرمانارا شروع میکنه و موسیقی فیلم شازده احتجاب رو مینویسه. در سال 57 هم که یک فیلم دیگه ای آقای فرمانارا یعنی سایه های بلند باد رو کار میکنه که الان در این جلسه قراره در مورد صحبت بکنیم. آقای پژمان بعد از انقلاب که از ایران به آمریکا میره، مدت این فعالیت موسیقی فیلمش متوقف میشه. اگرچه که چند کار تصویری هم اونجا انجام میده، اما در زمینه فعالیت با سینمای ایران دیگه کار چندانی انجام نمیده تا اینکه اوایل دهه 70 برمیگرده به ایران. خوشبختانه در برگشت آقای پژمان به ایران دوباره این فعالیت شروع میشه و با آقای مخمل باف کار میکنه، با خانم بنی اعتماد کار میکنه، با چند تا کارگردان دیگه هم کار میکنه، مثلا با آقای حقیقی یک فیلم کار میکنه، باز هم دیگه آقای فرمانارا هم به ایران بر میگرده و تجربه همکاری این دو باز ادامه پیدا میکنه. بعد از اون ما باز میبینیم که تجربه های مشترکی داره با آقای مجیدی که اونها هم خیلی موفقه و توی دهه های بعد یک مقدار باز کمکارتر میشه آقای پژمان در حیطه موسیقی فیلم. اگر که بخوایم ببینیم تاثیرگذاری آقای پژمان و رد پای نوع نگاه آقای پژمان در موسیقی فیلم آیا ماندگار بوده یا نبوده، یه مقداری باید آثار آهنگسازان بعد از آقای پژمان رو بررسی کنیم و ببینیم که عناصری که آقای پژمان در موسیقی فیلماشون استفاده می‌کردن آیا تکرار شده یا نه. من به وفور این عناصر و این نوع نگاه رو در آهنگسازای دیگه می‌بینم. یکی از دلایل به نظرم اینه که فعالیت آقای پژمان اگرچه در اصل حیطه آهنگسازی بوده، اما ایشون در کنار فعالیت آهنگسازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب کار تدریس هم می‌کرده و در دانشگاه تهران و در دانشگاه هنر تدریس می‌کرد. در نتیجه نسل بعد از آقای پژمان و نسل‌های بعد از آقای پژمان تقریبا همگی به یک اعتبار شاگردی آقای پژمان رو کردن و خیلی‌هاشون به شدت تحت تأثیر نگاه آقای پژمان بودن. خب رویکرد آهنگسازی آقای پژمان در موسیقی فیلم هم جدا از رویکرد کلی آهنگسازی ایشون نبوده. متریال ایرانی، استفاده از موتیف‌های کوتاه، بست و گسترش اینها و واریاسیون‌های مختلفی که از این موتیف‌ها انجام میده در مدهای مختلف. عملا اگر اینطور نگاه بکنیم میبینیم که در آثار آهنگسازان دیگه به وفور این تکنیک‌ها استفاده شده.
بله دقیقاً، منم معتقدم که آقای پژمان از موزیسین‌های مبدع هستن که میتونیم تأثیراتشون رو و نوع نگاهشون رو در آهنگسازان بعد خودشون هم ببینیم و خب دقیقاً همونجور که شما هم گفتین یه دلیلش میتونه تدریس آقای پژمان باشه که شاگردان بسیار زیادی رو ایشون بهشون تدریس کردن و انقدر نوع نگاه جالب و دید عمیقی داشتن که روی شاگردهای بعد خودشون و موزیسین های بعد خودشون تأثیر بسیار زیادی گذاشته و میتونیم این رد پا رو ببینیم. همکاری آقای فرمانارا و آقای پژمان همونجور که شما هم بهش اشاره کردید ادامه دار شد. انگار این دو به بیان و تفکر مشترک رسیدن. در کل برخورد آقای پژمان در برابر داستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
همکاری آقای فرمانارا با آقای پژمان ادامه پیدا میکنه. شاید مهمترین دلیلش یا یکی از دلایل مهمش این باشه که همونطور که قبلا اشاره کردم آقای پژمان از ابتدا به پیشنهاد و اصرار آقای فرمانارا وارد حیطه موسیقی فیلم میشه و برای فیلم شازده احتجاب موزیک مینویسه. خب این همکاری ادامه پیدا میکنه. 4 سال بعدش در فیلم سایه های بلند باد، بعد از انقلاب دیگه هر دو از ایران میرن و در دهه 70 که هر دو به ایران برگشتن دوباره یک فصل جدیدی شروع میشه در همکاری این دو نفر با فیلم بوی کافور اتریاس، در ادامه خانه روی آب و نهایتا هم یک بوس کوچولو. خب خیلی تجربه های موفقی هستند و جزء موسیقی فیلم های درخشانی هستند که توی سینما ایران کار شدند. قطعا بین آقای فرمانارا و آقای پژمان اشتراکاتی در سلیقه وجود داشته. ما این رو میدونیم. شناخت آقای فرمانارا از موسیقی کلاسیک، علاقه آقای پژمان به نوع کارهای آقای فرمانارا و راحتی که این دو نفر داشتن در کار با هم به اضافه یک نکته بسیار مهم دیگه و اون هم نگاه خیلی حرفه‌ای آقای پژمان در حیطه موسیقی فیلم. آقای پژمان تا جایی که ما میدونیم و هر کسی که در واقع با ایشون کار کرده روایت میکنه وقتی که در یک فیلمی وارد میشه به عنوان آهنگساز کاملا در خدمت فیلم قرار میگیره و قصد نداره که موسیقی خودش رو برجسته بکنه. ایشون تنها تلاش میکنه که نوع نگاه کارگردان رو متجلی بکنه. به خاطر همینه که توی فیلم‌های مختلف با کارگردان‌های مختلفی هم که کار کرده عملاً نتیجه متفاوت به دست اومده، اما همه این نتایج در عین اینکه متفاوتن خیلی هم موفق بودن. یک نکته‌ای رو در پرانتز باید اشاره بکنم، شاید یک تفکر کلیشه‌ای هست که همیشه انتظار داریم یک آهنگساز با یک کارگردان جهان بینی و فلسفه و تفکر مشترکی داشته باشن تا نتیجه کارشون نتیجه خوبی بشه. واقعیت اینه که اینطور نیست. مثالای زیادی میتونیم پیدا بکنیم براش. حتی در سینمای ایران آقای بیات با آقای بیضایی چندان جهان بینی یکسانی نداشتن، اشتراکات خیلی زیادی بین اینها نبود، اما آقای بیات میدونست که چطور باید در خدمت فیلم قرار بگیره. آهنگساز اساسا وقتی وارد یک پروژه موسیقی فیلم میشه به این معنیه که این رو پذیرفته که قرار نیست حرف مستقل خودشو بزنه، بلکه باید در خدمت کارگردان قرار بگیره و در نهایت کارش در فیلم حل بشه.
بله دقیقاً، اگر آهنگساز و کارگردان در پروژه‌های مختلف با هم همجهت و همفکر و همسو بشن و خب همینجور که شما هم میگین آهنگساز به این برسه که باید در کنار فیلم حرکت کنه، این میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و یک اثر موفق‌تر رو خلق کنه. در این فیلم ما حضور سازهای ایرانی رو در موسیقی آقای پژمان نداریم و ارکستر سازهای غربی رو همراه داریم. از این انتخاب‌ها و اینکه چقدر تونستن در کنار روند داستان موفق ظاهر بشن بهمون بگید.
آقای پژمان در موسیقی این فیلم از سازهای ایرانی استفاده نکرده. درسته. و سازهایی هم که مورد استفاده قرار گرفته ارکستر سازهای غربیه. ولی نکته اینه که سازهایی که در یک موسیقی مورد استفاده قرار میگیرن فقط یک جنبه قضیه‌اند. آی پژمان از متریالی استفاده کرده که کاملا متعلق به موسیقی ایرانیه. شما از همون ابتدای تیتراژ اگر نگاه بکنید، یک موتیف کوتاهی در مود دشتی ارائه میشه. این موتیف از یک میزان بس پیدا میکنه، میاد در دو میزان که ساختار ریتمیک هم کاملا متعلق به موسیقی ایرانیه. یک ساختار هفتایی لنگه و این دو میزان تغییر پیدا میکنه و میره در مودهای مختلف، که همه این ساختارهای مودال هم ساختارهای مودال موسیقی ایرانیه. یعنی از دشتی میره به شوشتری، میره به چهارگاه، دوباره میاد به دشتی و میچرخه در فضای مودال موسیقی ایرانی. در طول فیلم هم همین اتفاق میفته. حتی جاهایی شما میتونید ساختارهای پلی مودال پیدا بکنید. و نکته خیلی جذاب هم اینه که تمام محتوای موسیقی فیلم، اون بخشایی که محتوای ملودیک هستند، عملا از آلتراسیون یا دیولوپمان یا بست و گسترش این موتیف اصلی به وجود اومدن. یک نکته جالب دیگه این که آی پژمان برای ایجاد فضاهای مختلف اومده و از مودهای مختلف موسیقی ایرانی استفاده کرده. شما میبینید که جایی که ما شخصیت مترسک رو داریم، عملا آقای پژمان تأکیدش بر استفاده از فواصل مودال چهارگاهه، فواصلی که بتونه تا حد زیادی وحشت یا حس ناامنی رو القا بکنه. بنابراین اگرچه که آقای پژمان از سازهای ایرانی استفاده نکرده، ولی نتیجه‌ای که ایشون به دست آورده به خاطر متریالی که داره و به خاطر نوع نگاه و ساختارهای مودالی که استفاده کرده، به نظر من کاملا موسیقی ایرانیه. و در ادامه هم همینطور در جاهای مختلف فیلم هم، حتی در جاهایی که خواسته فضا سازی بکنه، یکی از ابزارهاش دقیقا همین ساختارهای مودال موسیقی ایرانی بوده.
بله دقیقا، منم می‌خواستم به این برسم که با اینکه ارکستر سازهای ایرانی رو ما در این موسیقی نداریم، ولی بسیار زیاد از مودهای موسیقی ایرانی استفاده شده که حالا جلوتر هم بریم میتونیم بیشتر بهش اشاره کنیم. در این فیلم یک فضای ترس و وحشتی حاکم هست بین مردم روستا. به نظر میاد این وجه از داستان که در ارتباط با مترسک هست، با موسیقی خیلی سعی شده منتقل بشه. از ویژگی موسیقی آقای پژمان در این بخش از داستان بهمون بگین.
آقای پژمان برای تداعی کردن فضای ترس، وحشت و اضطرابی که در ارتباط با وجود مترسک است در این فیلم، از دو دسته عنصر استفاده کرده. دسته اول، همونطور که پیشتر گفتم، کاملا برمیگردن به مودهایی که ایشون استفاده میکنه. خب ما میدونیم که در مود چارگاه وقتی به شکل تعدیل شده مورد استفاده قرار میگیره، دو فاصله نیم پردهی وجود داره که عملاً استفاده از این دو فاصله نیم پردهی تا حد زیادی میتونه القا کننده ترس و وحشت و استراب باشه. میبینیم که تم معرفی شده یا موتیف معرفی شده در ابتدای فیلم، وقتی که شخصیت مترسک بروز پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه، از دشتی میاد در مود چهارگاه معرفی میشه. بنابراین مود چهارگاه به اضافه موتیف اولیه یک نوعی بیانگر این استراب و دلهور است. دسته دیگه از عناصری که آقای پژمان استفاده میکنه، عمدتاً عناصر افکتیو و در مواردی هم غیر تونال هستن. مثلا تکنیک های مدرنی که برای ساز هارپ استفاده میکنه که جزء تکنیک های معاصر قرار میگیره و به عنوان اکستندد تکنیک ما ازش نام میبریم. خب این خیلی تاثیر افکتیو مهمی داره در قسمت هایی که شخصیت مترسک وجود داره. علاوه بر اون، در سازهای بادی چوبی که در تیتراژ اول استفاده میشدن، به اضافه یه مقداری سازهای بادی برنجی، ما حرکت فواصل کاستو افزو و باز فواصل نیم پرده‌ای رو داریم که اینا هم همراه با ساختار مودال چهارگاه و اکستندد تکنیک های سازی این هارپ مجموعه ای رو تشکیل میده که در خدمت القاء ترس و وحشت این صحنه ها عمل میکنه. به نظر من یکی از درخشان ترین تجربه هایی که تو این هیته اتفاق افتاده و به یاد داشته باشیم این تجربه در دوره اتفاق میفته که ما عملا ادوات الکتریک یا الکترونیک هر دو امکان استفاده ازش نبوده و در دست این آهنگساز نبوده و همه این اتفاقا با سازهای آکوستیکی به وجود اومده. به نظرم بسیار تجربه موفقی بوده در این زمینه.
از شیوه و سبک کاری آقای پژمان در این موسیقی به همون بگید، آیا در این فیلم به روش کلاسیک موسیقی فیلم سعی کردن آهنگ سازی کنن یا روش دیگه ای داشتن؟
شیوه و سبک آقای پژمان در موسیقی این فیلم از یک نظر شباهت داره به موسیقی فیلم کلاسیک و از یک نظر هم متفاوت. همونطور که میبینیم ساختار روایتی این فیلم هم از یک جهاتی با درام کلاسیک شباهت داره و از یک جهاتی رهاتره و شکل قرار گرفتن گره‌ها متفاوته با درام کلاسیک. در سینمای کلاسیک ما نگاهمون به موسیقی فیلم خب یک دست نیست. شکل‌های مختلف وجود داره. ولی نگاهی که شاید بیشتر از بقیه استفاده میشه نگاه لایت موتیفیه. خب لایت موتیف یک تم یا عبارت یا بعضی مواقع حتی موتیفه که مربوط به یک شخصیت میشه و وقتی که ما چند شخصیت در تقابل با هم داریم هر شخصیت به همراه خودش یک تمیو میاره. لازمه اشاره بکنیم که این نگاه ریشه داره در اپراهای واگنر و ابداع کننده این لایت موتیف هم عملاً واگنره. آقای پژمان اومده از این مفهوم به شکل یه مقداری بازتر و گسترده‌تر استفاده کرده. یعنی به جای اینکه یک تم یا موتیف یا یک ساز رو برای یک شخصیت در نظر بگیره، اومده یک محتوای مودال رو برای یک شخصیت در نظر گرفته. ما هر وقتی که با شخصیت اول داستان مواجهیم، عملاً می‌بینیم که محتوای مودال نوا و دشتی معرفی میشه و هر وقت که با شخصیت مترسک مواجه میشیم یک محتوای مودال چارگاه به ما معرفی میشه. خب این خیلی جذابه. در قسمت‌هایی هم این دوتا کاملا در تقابل هم قرار میگیرند و حتی به یک همنشینی هم با هم میرسند در لحظاتی. به نظرم این نوع نگاه خیلی نگاه هوشمندانه ایه و جزء نقاط قوت کارهای پژمان محسوب میشه.
نظر میرسه موسیقی آقای پژمان بیشتر همراه وقایع داستان هست تا اینکه شخصیت محور باشه. آیا این برداشت من درسته؟
واقعیت اینه که من در این فیلم نمیتونم این دو جنبه رو از هم جدا بکنم. به خاطر اینکه آقای پژمان تا حد دی شخصیت محور عمل کرده، تا همین حد که یک محتوای مودال در نظر گرفته برای شخصیت‌هاش و از طرف دیگه هم با وقایع داستان پیش رفته، یعنی تمام قسمت‌هایی که از ساختارهای های افکتیو استفاده کرده، از فواصل کاسته و افزوده و نیم پردهی استفاده کرده و از دیسونانس های استفاده کرده که در کنار مدهایی که به کار گرفته ترس، وحشت یا استراب و القا بکنه. به نظرم این دو اونقدر در هم تنیده شدند که اساساً قابل تفکیک نیستند و به نظرم خیلی هم همپای هم پیش رفتند از ابتدا تا انتهای فیلم.
بله حرفتون درسته، شاید واقعا نتونیم کاملا این دوتا نگاه رو از هم جدا کنیم در این اثر، ولی من بیشتر به خاطر اون فضاسازی هایی که آقای پژمان کردن و تغییر فضاهایی که دادن، شاید به خاطر این بود که احساس کردم این موسیقی بیش از این که شخصیت محور باشه همراه وقایع داره حرکت میکنه. بسیار عالی. آقای اسماعیلی، برای نتیجه گیری میتونیم بگیم این موسیقی در میان آثار آقای احمد پژمان چه جایگاهی داره؟
به نظر من موسیقی این فیلم در بین کارهای آقای پژمان جز کارهای خیلی برجسته قرار میگیره. من پیشتر اینو اشاره کردم که آقای پژمان کارنامه بسیار پرباری داره در همه حیطه‌ها، در همه زمینه‌ها، در استایل‌های مختلف، ژانرهای مختلف، اما در حیطه موسیقی فیلم‌هایی که کار کرده این فیلم از جهاتی موسیقی فیلم متفاوتیه. یکی این که از جهت به کار بردن موتیف‌ها و بست و گسترش موتیف در جهت ایجاد فضاهای مختلف خیلی خیلی موفق عمل کرده و این نگاه در سالهای بعد و دهه‌های بعد الهام بخش خیلی از آهنگسازانی دیگه شد، نه فقط در حیطه موسیقی فیلم بلکه در حیطه آهنگسازی برای ارکستر یا حیطه‌های دیگه موسیقی. یک دلیل دیگه هم اینه که این فیلم علاوه بر این که از جهت موسیقایی ساختار خیلی قوی و منسجمی داره، نوع نوستالژی همکاری آقای فرمانارا و آقای پژمان هم برای ما به شمار میومد تا سالها. و اگرچه این فیلم در دوره خودش اکران نشد، اما در یک دهه اخیر به شکل خیلی گسترده‌ای در دسترس مخاطبان قرار گرفت و از راه‌های مختلفی پخش شد و به نظرم میاد که همین باعث شد موسیقی این فیلم هم در بین اهالی موسیقی خیلی شنیده بشه. حتی توی سالهای اخیر هم من میتونم ببینم که بعضی از آهنگسازان از این نوع نگاه الهام گرفتن و در آثارشون چه در حیطه موسیقی فیلم و چه در حیطه موسیقی با کلام حتی دارن استفاده میکنن. در نتیجه هم به دلایل متنی و هم به دلایل فرامتنی یکی از آثار مهم آقای پژمان به شمار میاد.
آقای اسماعیلی عزیز، خیلی ممنونم از اینکه امروز در کنارمون بودین. اگر صحبتی یا نکته‌ای نمونده در پایان، ما دیگه بیش از این وقتتون رو نگیریم.
خیلی ممنونم، برای من مایه مباهات بود که یک بار دیگه در کنار دوستان عزیز بودم در برنامه ضرب آهنگ و در مجموعه رادیو سوینا. در آخرم امیدوارم که آقای پژمان در سلامتی کامل باشند و فکر می‌کنم که برای هر آهنگساز ایرانی یک افتخار که در دوره‌ای زندگی می‌کنه که هم عصر باشه با آهنگسازی مثل احمد پژمان. همه رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و خدا نگهدار.
واقعا همینطوری که شما میگین، من هم براشون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و خب آثارشون هستش که تا همیشه برای تمام ما به یادگار میمونه و ما میتونیم از تک تک میزانهای آثارشون یاد بگیریم و از تجربیاتشون استفاده کنیم و واقعا هم افتخاره برای تک تک مایی که در عرصه موسیقی هستیم، این که در عصری هستیم که ایشون نفس میکشن و این آثار رو خلق کردن و مطمئنم برای آیندگانمون هم همینطور خواهد بود و میتونن ازشون یاد بگیرن بسیار زیاد. ممنون از حضورتون، بسیار ازتون یاد میگیریم، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین یک بار دیگه. براتون آرزوی سلامتی، تندرستی و درخشش بیش از این میکنم، امیدوارم همینطور پرتوان جلو برین و ما از وجودتون استفاده کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. شنوندگان خوب برنامه ضرباهنگ، در اینجا به پایان یک قسمت دیگه از این برنامه رسیدیم. ممنون که امروز در اولین روز زمستان سال 1400 هم همراه رادیو سوینا بودید. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید. یادتون نره که ما منتظر ارسال نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس برنامه، در اینجا تشکری میکنم از همکاران عزیزم آقای امیر بهاری نازنین، سردبیر برنامه، و آقای مهدی رجبی عزیز که مسئولیت ادیت این برنامه رو بر عهده دارن. در ضمن شما میتونید روایت و نقد و بررسی فیلم سایه های بلند باد رو در پادکست سینما خاطره رادیو سوینا بشنوید. برای تک تک شما آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه، تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون نغمه باران. خدایا رو نگهدارتون.